بی عشق و محبت. تو حوزه عرفان میگن که علت خلقت این عالم عشق است، عشق به کمال، عشق خداوند به خودش، به تجلی خودش، به کمال مطلق. شما تو دعای تو حدیث کسا چی میگید؟ میگید خدایا این آسمان برافراشته و این زمین گسترده را خلق نکردی، خورشید نور بخش روشنی آفرین و این ماه منیر رو خلق نکردی الا لمحبت هاولا. اصلا فلسفه خلقت همه این محبت بوده، عشق. فلسفه وجودی عالم و آدم محبت و عشق. خدا عاشق ماست، ما رو آفرید، ما مظهر عشق خدایی. حکم جهاد و نهی از منکر و شهادت و مبارزه هم برای دفاع از این عشق، دفاع از انسانه، دفاع از کمال و تکامله، تکامل انسان، دفاع از انسانه. مشکل دنیای جدا از منطق اهل بیت و اسلام شرق و غرب اینه که انسان رو نمیشناسن، از انسان چیزی نمیدانن، نمیدونن مبدع انسان چی بوده و غایت او چیست، هیچ تعریف درستی از جهان ندارن، از انسان ندارن. بلوک شرق شعار عدالت میداد بدونی که انسان را و عدالت رو بشناسه، بلوک غرب شعار آزادی میده و حقوق بشر بدون این که بشر رو و حقوق رو بشناسه و معنای و فلسفه آزادی رو درست بتونه تعریف بکنه. شما نمیتونید انسان رو تعریف بکنید، چجوری راجع به جهان حرف میزنید و راجع به انسان تصمیم میگیرید، چجوری از آزادی و عدالت حرف میزنید؟ پیامبر آزادی و عدالت حسینه. اول جهان رو درست تعریف کن، انسان رو تعریف کن، و بعد جای این انسان در این جهان رو درست تعریف کن. مفهوم تکامل انسان و کمال انسان رو و کمال و تکامل جهان رو درست بفهم تا بتونی جای آزادی و عدالت رو و نسبتش رو با انسان و کمال انسان و با معنا و فلسفه هستی درست بیان بکنی. به تعبیر متفکران اسلامی اینها یه سری ارتکازات و عرفی رو غربی ها گرفتن، تبدیلش کردن به شعار، چپا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد عدالته، راستا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد آزادیست. اونایی که شعار عدالت دادن بزرگترین ظلمها رو در حق انسان کردن. بلوک شرق مارکسیستی از انسانها و ملتها بردههایی ساختن که دیگه هیچ کس هیچی از خودش نداره و نداشته باشه. یعنی وقتی مالکیت انسان رو بر دسترنج عمل شخصی خودش حذف میکنی، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ وقتی میگی هیچ کس مالک کار خودش، مالکیت خصوصی کار خودش و عرق ریزی خودش نیست و هر کس هر کاری بکنه مال حزب کمونیسته، تو به ابتدایی ترین حقوق انسانهای زحمتکش احترام نگذاشتی، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ همه رو مجبور کردین به کار برای خودتون. بردهداری مدرن ملت‌ها، بردهداری جمعی، خب این انسان که حتی حق تصمیم گرفتن در مورد دسترنج شخصی خودشو نداره تو نظام کمونیستی و مارکسیستی، دیگه دست و دلی برای کار کردن نداره، با کدوم انگیزه کار کنه؟ چطور وقتی برای خودش نمیتونه کار کنه، برای دیگران چطور کار کنه؟ به خصوص که به خدا و آخرت هم معتقد نباشه و بگه عالم همین عالم است و بس. اصلا برای چی باید برای دیگران فداکاری کنه وقتی برای خودش هم دیگه نمیذارن کار کنه؟ خب تبدیل شد به یک دیکتاتوری بزرگ جهانی و مردم خسته شدن و اون نظام از هم پاشید. غرب از شرق بدتر، با اینکه غرب موضع صریح ضد دینی نمیگرفت، کلاهبرداری دینی کرده و میکنه، جنایت میکنه و میره کلیسا رهبرانش، ولی غرب هم از آزادی گفت، ولی از آزادی ثروتمندان و سرمایه‌داران گفت، نه آزادی مردم. اونا به آزادی ملت‌ها و مردم طبقات متوسط و پایین کاری ندارن. مردم باز شدن برده و سرمایه‌دار شد بردهدار و حکومت‌های سرمایه‌داری با ظاهر دموکراسی شدن کارگزاران این بردهداری مدرن سرمایه‌داری. بنابراین غرب با شعار آزادی، شرق با شعار برابری، آزادی و برابری رو از انسان گرفتن. ولی شما امروز در این راهپیمایی 40 اون منطقی رو که عدالت و آزادی درست انسانی رو تعریف میکنه دارید میبینید. شما برادران و خواهران همه چیز دارید و غرب و شرق از منظر انسانی هیچ چیز ندارن. این 40 بزرگترین نمایشگاه فکری، اخلاقی، فرهنگی، عملی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی در دنیاش. همین محبت این مردم عراق رو به میلیون‌ها کسانی که نمی‌شناسن چجوری میتونید تفسیر کنید؟ این صاحبخونه‌ها التماس میکنن، جلوتو میگیرن، میگه بیا من به نوکری کنم برات. همینا تو شرایط عادی شما بیایید محتاج یک دینار پولن یک ریال پولن بعضیش. این دوست ما که میگفت واقعا به سختی جلوی گلیامو میگرفتم که تو آفتاب آمده گفته یک زاهد امام حسین ایرانیه، یه عراقی آمده جلوش وای میسته که آفتاب به او بخوره، این تو سایه او قرار بگیره. شما اگه یک جای دیگه در تمام کره زمین همچین صحنه پیدا کردین جز تو زیارت اربعین، اصلا ما به این رسانه های غرب و شرق میگیم آقا نمیخوایم شما چیزی اضافه کنید، بیاید فیلم مستند بگیرید، بخشی از این واقعیت رو تصویر کنید. این فیلمیه که همه قهرماناش آماده اند، دارن کاراشون انجام میدن، همه کاراش شده، احتیاجی به تصنع و تکلف و هزینه کردن و فیلمای هالیوودی نیست. حقیقت اوریانه، زیارت اربعین داره نشون میده از 100 کشور آمدن و از مذاهب مختلف حتی ادیان مختلف توی جمعیت هستن. ما اینجا ایزدی دیدیم، بودایی دیدیم، کمونیست دیدیم، لیبرالیست دیدیم، نماینده های چند نفر از اتحادیه اروپا آمدن ببینن چه خبره. اینا یعنی چی؟ یعنی عالم تشنه محبت و تشنه عشق، عالم تشنه برادری است، تشنه حسینه. این اربعین پرچمی است رو دکل کشتی اسلام که این کشتی که از دور میاد اون پرچم اول دیده میشه. این پرچمه، این پرچم رو بالا و بالاتر برد. مثل حجاب، حجاب چطوری امروز در دنیا پرچم اسلام شده؟ چرا غرب شعار لیبرالیسم و آزادی میده، آزادی دین، آزادی بعد حتی آزادی از زنان مسلمان خود اروپا؟ الان تو چندین کشور در اروپا همجنس بازی قانونی شده، حجاب ممنوع و غیر قانونی. یعنی با قانون از فحشا و فساد حمایت میکنن، با قانون به جنگ اخلاق و کرامت و پوشیدگی و عفت میان. ولی چی؟ شما خودتون رو رسوا کردید. ولی که میدونید این روسری امروز یکی از دکلها و شعائر و نمادهای این تمدن جدید انسانیست که میگه زن آلت دست مردان فاسد نیست. زن رو نباید مجبور کرد برای مردان خودش رو برهنه کنه، آرایش کنه تو عرصه عمومی. زن ابزار چشمچرانی مردان فاسد نیست، زن کرامت داره. با زن نباید برخورد مرد سالارانه کرد. برخورد مرد سالارانه با زن یعنی زن بی حجاب بیاد بیرون، چون مردا دوست دارن زنا بی حجاب باشن. مردای دنیا، مردان فاسد دوست دارن زنا بی حجاب باشن، میگن اصلا کلا برهنه بیرون بیرون. مردای دنیا مخالف حجابن. حجاب بالاتر از تکلیف زن، در رأس حقوق زنه. چرا غرب اینقدر مبارزه میکنه و ممنوع میکنه؟ بله که میدونه وقتی نماد این روسری آمد، این حجاب آمد، وقتی میبینه این راهپیمای اربعین نماد در دنیا منتشر میشه، اینا پیام داره برای دنیا، اینا جهت تمدن بشری رو تغییر میده. این عشقی هم که این مردم میریزن، این عشق هم عشق نشاط و شوق به کماله. این عشق اون شوق بزرگ مقدس است که میگه خدایا تو را سپاس که یه چنین قربانی هایی از این مکتب و در رأسش حسین سلام الله علیه برای دفاع از اسلام، یعنی دفاع از انسان، دفاع از ارزش های انسانی، یه چنین قربانیان بزرگ آماده شدن و بدون هیچ پروا و ترسی به میدان آمدن و سید الشهدا فرمودن من خونم رو در این راه می‌ریزم، من این خون قلب من و خون گردن من، ما رو بکشید، ما رو بکشید، ما رو تا انسان رها بشه. و این پیام است که در قیام آخر الزمان یکی از جهانی و انقلاب بزرگ امام زمان که همه رژیم های جهان رو سرنگون میکنند و حکومت عدل جهانی تشکیل میدن، یکی از شعاراشون یا لسارات الحسینه. همین کوفه که محل شهادت حسینه، همین کوفه مسجد سهله، مسجد کوفه میشه مرکز حکومت امام زمان و از اینجا جهان شروع میشه به آزاد شدن. اینا پیام داره، پیامش اینه که بالاخره تمامی تبهکاران تاریخ به دست کسانی که از بالا و به دست ربوبیت آسمانی تربیت شدن و ساخته شدن و امامشون حسین ابن علی است، همه اینها به زمین خواهند خورد. این عشقم علامت یک هیجان بزرگ و یک انقلاب درونی است که به صورت عشق میاد بیرون. شیعه با عشقش خون حسین رو تازه نگه داشت، نگذاشت این خون خشک بشه و این خون پوشیده بشه.
یا مولانا یا حسین،
سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی رو شنیدیم با موضوع بازتاب سیاسی و اخلاقی پیاده‌روی اربعین. بازپخش این قسمت از برنامه برای بیداری ساعت 13:25 تقدیمتون میشه.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشونه، حسین جانم، حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا صف الامین، اذود عنک یا حسین، و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف به خیر باشه. 2:12 جمعه است، 10 شهریور ماه و نیمه صفر، و خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. تا ثانیه های دیگه برنامه مروارید های ناب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 2:40 هم میتونید شنونده زلال احکام باشید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده با موضوع احکام شرعی نکته هایی رو بیان میکنند. برنامه بوستان ساعت 3:05 تقدیمتون میشه با موضوع بوستان سعدی و نکته های حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. برنامه جرعه هم ساعت 3:15 پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام حسینی قمی به شرح احادیث کتاب شریف کافی میپردازند. ساعت 3:25 هم در قالب برنامه نیایش مناجات خمسه اشعر رو با صدای مرحوم حاج عباس صالحی خواهیم شنید. برنامه ازانگاهی صبح نیاز رو 3:40 تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:13 خواهیم رفت. ساعت 4:30 هم میتونید شنونده دعای عهد باشید با صدای جناب آقای محسن فرهمند آزاد. ساعت 4:40 برنامه آیین حکمت رو تقدیمتون خواهیم کرد و از زبان آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه درس فلسفه خواهیم آموخت. ساعت 5:10 هم دقایقی در خدمت شما خواهیم بود. برنامه مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم و به اتفاق پای درس اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی خواهیم نشست. در نهایت ساعت 5:30 هم میتونید شنونده مبنا باشید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین برنجکار نکته هایی رو با موضوع درس کلام بیان خواهند کرد. 329-1551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره هم نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با این شماره ها و همکاران خوبم در میان بذارید. دعوت میکنم با موضوع فقه الحدیث نکته های حجت الاسلام مسعودی رو در برنامه مرواریدهای ناب بشنوید. مدت زمان پخش این برنامه 27 است.
امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که 1000 حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این زیباترین کلام تقدیم به همه شما عزیزانی که در این لحظه شنونده برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. امروز به بیان یکی دیگه از آسیب‌های نقل حدیث می‌پردازیم، آسیبی که در مرحله نقل حدیث رخ میده. لطفاً با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از جمله آسیب‌هایی که در مرحله نقل حدیث به احادیث وارد میشه موضوع قلبه. در واقع قلب با تحریف ارتباط داره و به دو صورت قلب در سند و قلب در متن مطرح میشه. قلب در لغت به معنای وارونه و جابجا کردنه. در اصطلاح علم حدیث قلب رو اینطور تعریف کردن: حدیثی که بخشی از سند یا متنش با بخش دیگه‌ای از خود حدیث جابجا شده باشه. در واقع این تعریف تفاوت ریز و جزئی قلب با تصحیف و تحریف رو نشون میده. در تحریف چیزی بیرون از حدیث به اون افزوده یا واژه‌ای کاسته میشد. در تصحیف هم بیشتر شکل و آوای کلمه تغییر پیدا میکرد. اما در قلب کلمه ای از بیرون حدیث به اون اضافه نمیشه و بیشتر شامل جابجایی درونی واژه هاست، بدون اینکه حتی تغییر شکلی هم ایجاد بشه. اما دوستان، آسیب پذیری نقل حدیث در سه نوع تصحیف، تحریف و قلب ما رو مجبور میکنه که همیشه نقلهای گوناگون رو ببینیم و به منابع و نسخه های متعدد مراجعه کنیم. دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی در این باره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. شما عزیزان شنونده استحضار دارید که درباره آسیب شناسی حدیث در سلسله بحث‌هایی که درباره فقه الحدیث بود مباحثی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. آسیب‌هایی رو در برنامه‌های گذشته مانند تصحیف و تحریف عرض کردیم، آسیب‌هایی که در واقع به جریان و مسیر نقل حدیث مربوط میشه، و در این برنامه می‌خواهیم به آسیب قلب بپردازیم. قلب در لغت به معنای وارونگی هست. اگر چیزی جا به جا و وارونه بشه بهش میگن مقلوب. این کم به این دل ما عرب میگه قلب، به علت اینکه خیلی زود میتونه از محبت کسی ببره، با کسی دشمن بشه، نسبت به چیزی زود متمایل بشه و زود از اون نظرش برگرده. یعنی جابجایی و عکس و واژگونگی و وارونگی در اون خیلی سریع اتفاق میفته. حالا حدیث مقلوب و آسیب قلب به این صورته که یه بخشی از سند یا متن حدیث با یه بخش دیگری جابجا میشه از همون حدیثا. یعنی مثلا نفر اول با نفر دوم جابجا میشه، یا اسم پدر و پسر مثلا محمد ابن عیسی میشه عیسی ابن محمد، که مثلا تو عبارت حدیث میشه چی؟ این کلام عبارت، این دوتا کلمه میره با یه دوتا کلمه آخر حدیث جابجا میان. یک مسئله مشهوری هست، کسی میخواست بگه که یک صلوات بلند بفرستید، گفت یک بلوات سلند بفرستید. این به جهت تغییر و جابجایی حروفه. گاهی اوقات جابجایی کلمه پیش میاد، مثلا میخواد بگه آستان آستانه، میگه مثلا آستانه آستان. حالا شاید معناش هم بعضی وقتا فرق نکنه، ولی جابجا توی ذهن میاد یا جابجا تو نوشته مینویسه. حالا چرا قلب اتفاق میفته؟ گاهی اوقات به جهت سرعت ذهن و شتاب چشم نسبت به دست هست. مثلا ما داریم یک جمله رو میبینیم، عوض این که بنویسیم او به اینجا آمده است، می نویسیم او به آمده اینجا است. گاهی اوقات دست اشتباه می کنه، چشم زودتر می بینه، فکر زودتر میگه و از این قبیل. حالا این قلبها و این تفاوتهای به اصطلاح جا به جای کلمات در احادیث مشکلاتی رو گاه پدید آورده. قلب کم اتفاق افتاده، ولی هرگاه اتفاق افتاده پیدا کردن اون متن اصلی یه مقداری مشکل شده. میخوام اینو عرض بکنم، فراوانی قلب از نظر آماری کم است، اما حل کردن احادیثی که قلب درش اتفاق افتاده جزو موارد مشکل است. به طور معمول، حالا یه قلبایی هم داریم زودی حل میشه، ولی معمولاً مشکل هست. من مثالی برای مقلوب متنی میزنم و نمونه‌ای هم برای مقلوب سندی میارم. حدیثی رو کلینی در کافی نقل کرده که همون حدیث رو شیخ صدوق نقل کرده به یک شکل مقلوب. من ابتدا شکل مقلوب یعنی آنچه را که شیخ صدوق نقل کرده میخوانم و بعد شکل درستش رو که کلینی نقل کرده. البته این از دید بنده هست، ممکنه شما بفرمایید بالعکس، نقل صدوق درسته و نقل کلینی مقلوبه. حالا من هر دو رو میخونم، دلیل خودم رو هم عرضه میدارم که چرا این درست است و آن دیگری مقلوبه. این است نقلی که شیخ صدوق آورده، این گونه است، از امام صادق علیه السلام در مورد حیوانها هست. از ربوها علل اثار ولا تزربوها علن نفار. حیوانات را به خاطر لغزیدنشان بزنید، ولی به خاطر رم کردن و چموشی کردن و فرار کردنشان نزنید. خب این یه مقداری عجیب می نماید، اما نقل کلینی چطوره؟ اضربوها علن نفار ولا تضربوها علل اثار. اثار با عین و سه نقطه یعنی لغزش. جای نفار و اثار تو هر دوتا روایت با هم فرق میکنه. هیچ چیزی از بیرون متن به آن افزوده نشده، هیچ چیزی هم از داخل متن نیفتاده، هیچ کلمه و حرفی هم از حدیث کم و زیاد و تغییر شکل و دندونه و نقطه اضافی و کم نداره. هیچ کدوم از تصحیف و تحریف در اینجا اتفاق نیفتاده، فقط جای دو تا کلمه با هم عوض شده، جا به جا شدن نفار و ایثار. اینو میگن قلب. حالا کدوماش درسته؟ به نظر بنده نقل کلینی درست نشون میده. کلینی هم دقیق تر است و هم اینکه قدیم تر است، کهن‌تر و معتبرتر از متن شیخ صدوق هست کتاب کافی. به علاوه مقداری عجیب می نماید که ما حیوان را بر لغزیدن که کار غیر اختیاریه بزنیم، ولی بر رمیدن و چموشی و سرکشی کردن که کار اختیاریه نزنیم. نقل کنینی از این جهت درسته که میگه شما حیوان را میتوانی به جهت رم کردن و چموشی کردنش تنبیهش کنی، ولی اگه پاش رفت روی موزی، رفت روی سنگ صافی، رفت روی تکه یخی لغزید که تقصیر اون نیست، اونجا نزنید. پس این دلیلی میتواند برای این باشد که کدام متن درست مینماید. الله الله یا الله الله یا
الله الله یا الله الله. آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب. سبحان الله حمدا لله
ولا اله الا الله. مثال دیگری رو هم بنده برای قلب میارم تا
تا قلب متنی خوب برای عزیزان جا بیفته. مقدمتاً عرض می‌کنم که انسان مستحبه که در همه موارد شکر نعمت‌ها رو به جا بیاره. هرگاه انسان یادش افتاد که نعمت سلامتی داره، چشمش درست می‌بینه، دستگاه گوارشش درست کار می‌کنه، یادش میاد درس خونده، توانسته تحصیل بکنه، فراغت داشته مطالعه بکنه، یادش بیاد بی خانه بوده خانه‌دار شده، بی همسر بوده همسردار شده، بی فرزند بوده فرزنددار شده، بی مال بوده ثروتمند شده. هر نعمتی که یادش آمد، مخصوصا نعمت ولایت، نعمت هدایت، خوب است که این شخص سجده شکر به جای بیاره. این مستحب به مؤکده. خب سجده شکر هم میتواند پیشانی را بر خاک بگذاره، میتواند گونه را بر خاک بگذاره و از این قبیل. روایتی بر این امر تأکید ورزیده. روایت یونس ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: اذا ذکر احدكم نعمت الله عز وجل فلیزع خده علی التراب شکرا لله. هرگاه یکی از شما نعمت خدای عزیز جلیل رو به یاد آورد، گونه‌اش را بر خاک بگذارد شکرا لله. حالا اگر یه جایی داشت با ماشین میرفت، با مرکب میرفت، چه کار بکنه؟ میگه فان کان راکبا فلینزل فلیزع خده علی التراب. ماشینو نگه داره، مرکبو نگه داره، بیاد پایین، باز صورت به خاک بگذاره. خیلی عجیبه، تأکید عجیبیه. حالا شاید شما بپرسید من سوار اتوبوسم، سوار متروام، بگم آقا نگهدار، من میخوام برم سجده شکر بکنم. خب انگشت نما میشم. حضرت به این توجه داشتن. و ان لم یکن یقدر علی النزور للشهره فلیزع خده علی قربوسه. حالا اگر این پیاده میشد انگشت نما میشد. حضرت میگه که اگر این گونه شد، این گونهش رو به همون برآمدگی زین اسب بگذاره. حالا قدیما زین اسب بوده، حالا شما میتونید بذارید روی بالای صندلی جلوییتون. یه گونه‌ای که در مقابل خدا انگار فرود آمدید، تواضع کردید. حالا باز تأکید روایت بیشتره: و ان لم یقدر فلیزع خده علی کفه. الان تو متروها من گاهی اوقات سوار میشم، کیپ به کیپ آدم کنار هم چسبیده به هم، نمیتواند شخص به میله، به صندلی اصلا سرش رو بگذاره. شما صورتت به پالتوی مثلا نفر جلویی هست. خب میگه اگر بر این هم توانایی نداره، این گونش رو به کف دستش بذاره. یک کمی دستتو میاری بالا، یک کمی هم سرتو خم میکنی، ثم یحمد الله علی ما انعم علیه. بعد تو اون حال بگی الحمدلله، شکرن لله که این نعمت رو خداوند به من داد. حدیث خیلی تأکید داره رو سجده شکر. واجب نیست اما مستحب مؤکد میشه. حالا همین تکه آخر متن به شکل مقلوب هم نقل شده. برخی نسخه ها نقل کردن فلیزع کفه علی خده. متن اصلی بود فلیزع خده علی کفه، این نسخه میگه فلیزع کفه علی خده. ببینید قلب شده، جا به جایی بین خد و کف شده. حالا این چندان مهم نیست که شما گونه رو بیاری پایین، صورتتو رو دستت بذاری، یا دستتو بیاری بالا، دستتو بذاری رو صورتت. به هر حال این نشان میده که یکی از اینها مقلوب دیگری است. عرض کردم مقلوب رو به این سادگی نمیشه تشخیص داد که متن اصلیش چه بوده. ما در اینجا مجبوریم کارهای فراوانتری انجام بدیم. البته خوشبختانه اینجا هر دو معنا خیلی مشکل نیست و آدم میتونه هر دو گونه رو انجام بده. این رو بهش میگیم قلب در متن.
رادیو معارف، برنامه مرواریدهای ناب، آشنایی با دانش فقه الحدیث.
همچنان شنونده برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. عزیزان، حدیثی که در معرض آسیب قلب قرار بگیره با توجه به مکان وقوع قلب به دو نوع تقسیم میشه: مقلوب متنی و مقلوب سندی.